دستگاه حکومتی زده و این بار هم نیروهای امنیتی با اعمال خشونت واکنش نشان میدند. آنها در روز جمعه گذشته با ماشین‌های آپاش و پرتاب گاز اشکاور وارد عمل شدند، ولی از روز شنبه این هفته تیراندازی به تظاهرکنندگان هم به این خشونت‌ها اضافه شد. به نوشته این مجله اینترنتی، دستگاه رهبری ایران از یک طرف تحریم‌های آمریکا را مسئول وضع بد اقتصادی می‌داند و سوی دیگر مانند گذشته هدایت تظاهرات و ناآرامی‌های کنونی مردم ایران را در خارج جستجو می‌کند. روزنامه دیولت هم از فراخوان وزارت خارجه آلمان خبر داده که از اتباع این کشور خواسته در سفر به ایران احتیاط بیشتری به خرج دهند. در این فراخوان از آلمانی ها همچنین خواسته شده از حضور در تظاهرات و گردهمایی های بزرگ در ایران دوری کنند، از فیلمبرداری تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی و یا ساختمان های دولتی هم که امکان دارد به عنوان فعالیت های جاسوسی تلقی شود خودداری کنند. سوای اینها، وزارت خارجه آلمان همچنین به اتباع خود در سفر به ایران توصیه کرده دیدگاه‌های سیاسی خود را نسبت به وقایع کنونی ایران با افراد ناشناس و یا افرادی که تازه با آنها آشنا شده‌اند در میان نگذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اجازه بدید یه مقدار فاصله بگیریم از فضای اعتراض‌ها در ایران و به یک مطلب خیلی جذاب بپردازیم که نشریه اینترنتی اینترسپت منتشر کرده و در این مطلب اشاره کرده به اینکه تونسته دسترسی پیدا کنه این نشریه به حجم بزرگی از اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که این حجم گسترده رو هانا کاویانی مطالعه کرده، اون گزارشی که منتشر شده و برای ما خواهد گفت که این اسناد چیه، چجوری طبقه بندی شده و اصلا یه مقدارم بد نیست هانا برای اون دسته شنوندگانی که این لحظه دارن این گزارش رو گوش میدن بگیم مثلا اینترسپت چگونه کار میکنه و چه نشریه.
بله محمد، اینترسپت یک نشریه اینترنتیه، نشریه آنلاینه که بیشتر کارهای روزنامه نگاری تحقیقی میکنه، گزارش های با عمق بیشتری رو منتشر میکنه و دستی هم در انتشار گزارش های افشاگرانه این چنینی داره. اینترسپت یک مطلبی رو اول منتشر میکنه، میگه که این یه توضیح مختصریه درباره اون چیزی که بعد از این دربارش توضیح میدم. میگه که ما حدود 700 صفحه گزارش محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند ماه پیش به دستمون رسیده و شخصی که این اسناد رو به اینترسپت داده گفته که میخواد دنیا بدونه که ایران در کشورش عراق چه میکنه. البته اینترسپت هی تاکید میکنه که ما نتونستیم هویت این آدم رو مشخص بکنیم، این شخص یا اشخاص حاضر نشدند که با خبرنگار ما دیدار بکنن، مصاحبه بکنن و به هر حال کار اینترسپت از اینجا شروع میشه که این صدها صفحه اسناد محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو که خبرنگاران اینترسپت میگن که این حجم از سند محرمانه از ایران بیرون آمدن در نوع خودش کم نظیر هست، میگن که اینها رو از فارسی ترجمه کردند و برای اینکه بخوان گزارش مفصلتری درباره دامنه حضور ایران در عراق و نفوذ ایران در عراق بنویسند، با همکاران خودشون در نیویورک تایمز تماس گرفتند و یک گروه 5-6 نفره از خبرنگاران کنار هم گرد هم آمدند از دو این نهاد خبری و یک گزارش مفصلی نوشتند درباره این حضور ایران در عراق.
میتونی اشاره کنی که دقیقاً تو این گزارش چه نکاتی برجسته شده و چه اطلاعاتی بیرون اومده؟
آره ببین، یک مسئله کلی وجود داره، اونم اینه که اینا نتیجه گیری که میکنن، اول از نتیجه گیری بگم که میگن که ما که میدونیم که ایران در عراق نفوذ داره، همه این ابعاد مختلفش هم بعضی جاهاش رو ما میدونستیم، اما این میاد یک جزئیاتی رو مشخص میکنه، این اسنادی که اینها مرور کردن، البته اسنادی که مرور شده و گزارش هایی که تهیه شده ازش، چه گزارشی که به صورت مشترک اینترسپت و نیویورک تایمز نوشتن و چه گزارش هایی که اینترسپت به صورت مستقل کار کرده، تنها بخشی از اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. میگه که که مثلا یک بخشی، یکی از نکاتی که این نویسنده برش تمرکز کردن، میگن استفاده ایران از افرادی که پیشتر در استخدام CIA بودن و در حدود سال 2014 میلادی تصمیم به همکاری با ایران گرفتن. یکی از دلایل گفته شده که این زمانی است که آمریکا کم کم شروع میکنه، یکی دو سال قبل از عراق، کم کم کمی حضورش رو بخواد کاهش بده قبل از بروز قدرت داعش در عراق، و بعد از آمریکا که داره کم کم خارج میشه، این افرادی که با آمریکایی‌ها کار میکردن در عراق یا شغل خودشون از دست دادن، انگیزه اقتصادی پیدا میکنن که بخوان برن با یک طرف مقابلی کار بکنن مثل ایران، یا اینکه از ترس اینکه زمانی با آمریکایی‌ها کار کردن و الان ممکنه که جونشون در خطر باشه به خاطر اینکه با آمریکایی‌ها کار کردن، میرن با ایرانی‌ها شروع میکنن با دستگاه اطلاعاتی ایران کار کردن و سعی میکنن که از طریق اینکه بگن که ما اطلاعات خیلی مفیدی داریم، از اینکه مثلا خانه های امن آمریکایی‌ها کجا بوده، هتلایی که مامورای CIA مثلا رابطه‌هاشون رو می‌دیدن توش، عراقیایی که برای آمریکا جاسوسی می‌کردن، یا مثلا آموزش‌هایی که دیده بودند و این رو می‌خواستن منتقل کنن به ایرانی‌ها و بگن که آمریکایی‌ها این گونه آموزش میدن به ماموران امنیتی خودشون، متعهد میشن که اینا رو به ایرانیا منتقل بکنن و در ازاش خب حقوقی یا مزایایی هم دریافت بکنن.
نکته ای هست از دل اون متن که داشته باشی و مثلا بخونی برامون؟
ببین، یکی از مسائلی که مطرح شده، فکر میکنم یکی از جالبترین بحثایی که مطرح شده و خود نویسنده های گزارش هم میگن که یکی از مطالب مهم، یک نوع اختلاف نظر یا رقابت داخلی در داخل ایران هست بین دستگاه‌های اطلاعاتی در داخل ایران. این اسناد مال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. در یکی از اسنادی که اینترسپت و نیویورک تایمز دیدن و میگن که بالاش نوشته شده که این سند توسط سپاه قدس رویت نشه، سپاه قدسی که در خاورمیانه بسیار بیشتر از وزارت اطلاعات نفوذ داره، خیلی انتقاد میشه از نقش قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش، که این مبارزه با داعش منجر به سرکوب سنی ها در یکی از مناطق عراق میشه و اونجاست که کارشناس وزارت اطلاعات وقتی داره گزارش محرمانش رو مینویسه میگه که مشخصا اشاره میکنه به این جمله که میگه این سیاست ایران در عراق باعث شده که بار دیگه آمریکایی‌ها با مشروعیت بیشتر به عراق برگردن. همچنین گفته شده که ضرورت داره که حد و حدودی برای جلوگیری از خشونت علیه افراد به گفته این گزارش بیگناه اهل سنت در عراق و اقدامات آقای سلیمانی اندیشیده بشه. یک کارشناس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره فرمانده قدس سپاه یا سپاه قدس داره مینویسه که این آقا و سیاستهاش و اقداماتش داره جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه و موقعیت جمهوری اسلامی در عراق رو تهدید میکنه.
این واکنشی رو برانگیخته حالا این گزارش منتشر شدنش؟
ببین، حقیقتش از صبح امروز که این گزارش به صورت گسترده منتشر شده تا جایی که من دیدم خیلی هنوز واکنشی رو برانگیخته، با توجه به اینکه خصوصا وضعیت در ایران وضعیت ناآرامی هست و دسترسی به اینترنت و همه این چیزها هم محدوده. اما خود نویسندگان گزارش اینترسپت و نیویورک تایمز با مقامات بسیاری که نامشون ذکر میشه در این گزارش، از مقام‌های آمریکایی، ایرانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، جاهای مختلف یا مقام‌های عراقی که متهم شدن به همکاری با جمهوری اسلامی، با همه تماس گرفتن. گروهی تایید نکردند و خیلی گفتند که بی‌پایه و اساسه. گروهی گفتند که نه این گونه نبوده، اما از نقش ایران هم بعدشون نیومده که نقشی ایفا کرده. گروهی هم هستند که معتقدند که باید ساکت ماند و واکنشی نشون نداد، از جمله به کسانی که اشاره شده وزیر خارجه ایران هست محمد جواد ظریف که در تراشایی که شده پاسخ نداده به سوالهای خبرنگاران.
سپاسگزارم. ابعاد گسترده‌ای داره که خب متاسفانه به دلیل کمبود وقت نتونستیم بهش بپردازیم، درباره همین گزارشی که نشریه اینترنتی اینترسپت منتشر کرده و در اون اشاره‌ای داشته به دسترسیش به حجم بزرگی از اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. رفته رفته به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. تا تلاش همکارانم رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو پی بگیرید.
نمای دور نمای نزدیک.
آخرین رمان مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا، آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، رمانی است خوشخوان با زبانی محکم و پاکیزه که تقلای یک فیلمساز مهاجر ایرانی برای عبور از گذشته، برای فراموشی عشقا و خاطرات، برای گذشتن از جهان پساپشت. از مرعشی پیش از این 4 رمان و مجموعه داستان و چندین ترجمه منتشر شده. در ابتدا سطرهایی از رمان تازه رو با صدای خودش خواهید شنید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند. میگذشتند که چه بشود، که مثلا باز داغهایشان تازه شود، یا مگر بیمار بودند یا مرض خدازاری داشتند. درست است که هر کسی که در ایستگاهی نیستد منتظر است، اما اصولا فرسوده ترین تمثیل جهان برای انتظار ایستگاه است. البته برای این نبوده که دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، شاید برای این که دیدند نمی شود هیچ جای جهان را جا به جا کرد. شاید برای این که همه چیز این جهان به همان شکل مزخرف ازلی سر جای خودش است. در ایستگاه میمانیم و سوار اتوبوس میشویم تا در جای دیگری پیاده شویم، و باز در ایستگاه دیگری منتظر اتوبوس دیگری میمانیم، و این یعنی فقط ماندن را تصدیق کرده ایم. بعدها هم نه او، نه شیوا و نه آدریانا هیچ کدامشان از آن مسیر نگذشتند و هیچ کدامشان نرفتند در سایبانش بایستند تا مثلا باد نیاید یا باران نزند به همه جایشان، یا برف سنگین آن زمستان‌ها جان به سرشان نکند، یعنی دیگر بیادش نیاوردند.
بخشایی بود از رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، آخرین اثر داستانی مهدی مرعشی. خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اگر بخوایم این کتاب شما رو در یک کلمه فشرده بکنیم، کتابی است درباره فراموشی. بارها شخصیت‌ها از هم می‌خوان که فراموش بکنند، یا مفهوم فراموشی اونجا بسیار برجسته میشه در جای جای اثر، یا ترس‌ها و تردیدهای ناشی از این فراموشی مسئله آدم‌های این کتابه.
سلام می‌کنم شما جناب قاسم‌فر و شنوندگان برنامه. واقعیت این هست که من می‌خوام یک کلمه دیگه به اون کلمه‌ای که شما گفتید اضافه بکنم و بگم که به نظر خود من این رمان یاد و فراموشی هست. راوی به یاد میاره تا فراموش بکنه، چیزهایی رو به یاد میاره که بر او گذشته، چیزهایی رو به یاد میاره که سرنوشت و تاریخ اون رو داره شکل میده و شکل داده و سعی میکنه که فراموش بکنه. حالا تا چه حد موفق میشه این چیزی هست که باید در رمان خواند و دید.
آیا اصولا آدم ها قادر به فراموشی هستند؟
سوال جالبیه. ببینید، ما ایرانی ها ملتی فراموشکار هستیم. حالا اگر نگاه بکنیم به اون سرنوشتی که امروز دوچارش هستیم، میبینیم که خب این سرنوشت در واقع محصول همین فراموشی تاریخیه. راوی داره سعی میکنه فراموش بکنه تمام خاطره های بد و یا همه اون چیزایی که حالا به قول مادر باعث میشه یک من بشه، صد من، بار خاطره، بار یاد، بار تاریخ. اما من شخصا فکر میکنم که راوی آدم فراموشکاری نیست.
نکته ای که در این کار هست، در یک جایی از شهر ایستگاهی هست که همه از اون گذشتند، حتی یه جایی میگید مگر میشود از آن ایستگاه کسی نگذرد. این ایستگاه آیا یک جور متافوره، یک جور تمثیل از یک موقعیتی، مکانی، جهانی خاص؟
هم یک ایستگاه واقعیه که خب در رمان شما میبینید که واقعا ایستگاه در جغرافیای این رمان حضور داره. یعنی ایستگاهی هست که راوی با شخصیت‌های دیگه همه از این می‌گذرن، بسیاری از مردم هم از این می‌گذرن. اما ایستگاه در این حال، خود مکان ایستگاه جایی هست که از اون حرکت می‌کنیم، در واقع هم مبدا ماست و هم مقصد ماست. این هست که یک تمثیل میشه بهش گفت. اما یادمون باشه که راوی سعی می‌کنه که این تمثیلی رو که به هیچ وجه نمیشه عوضش کرد، این مفهومی رو که نمیشه عوضش کرد، حالا اینکه چرا باید رمان رو خون، سعی میکنه این رو هم فراموش بکنه.
آیا نویسنده داره پیشنهاد میکنه که فراموشی راهی است برای رها شدن از رنج انسانی؟
تصور من این هست که نه، چون شاید اگر ما از رنجهای انسانی رها بشیم، شاید اگر از این بیاد آوردنها رها بشیم، خیلی چیزای دیگر رو از دست بدیم و خب حاصلش همین وضعیت و همین سرنوشت امروز ایران ماست. ما الان داریم فراموش میکنیم و این وضعیت ماست.
در رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، با آنکه شما در این اثر نویسنده به خیابون، به راوی در واقع، به خیابونها، به ایستگاهها، به دانشگاه، به خونه، فروشگاه و مکانهای دیگه اشاره میکنه، اما رمانی بدون مکان، چگونه این رمان به این سمت رفت؟
البته اشاره هایی هست که به هر حال راوی در کانادا هست، اشاره هایی هست به اینکه به هر حال راوی در مونترال هست. شاید اشاره های خیلی ریزی باشه و شاید خیلی برجسته نشده، اما واقعیت این هست که من شخصا فکر میکنم که ما یک ایران خیلی خیلی بزرگ داریم به ازای هر ایرانی که در هر جای جهان وجود داره. بنابراین ما یک ایران دیگه هم داریم که در واقع این راوی با حضور خودش داره اون ایران رو میسازه و میدونید که به یاد میاره اون ایرانی رو که درش بوده و باز هم در ایرانی هست که الان خودش هست و خودش در واقع سازنده اون ایرانی تازه هست.
آدم‌های داستان رو اجازه بدید که اشاره بهشون بکنیم، که این آدم‌های این رمان عموماً از یک تنهایی عمیق، یک جور سرما و برودت، یک جور دوری رنج میبرن، چه اونایی که در ایرانن چه اونایی که بیرون از ایرانن، کمتر حرارت و گرمای از خودشون بروز میدن. حضور یک جور سایه تلخ بر زندگی و دنیاشون واضح‌ترین احساسی که به مخاطب میده. آیا به سرنوشت مهاجرینه؟ آیا اینجا یک امر شخصی فقط داره اتفاق میفته یا یک امر کلیتری هست؟
نه الزاما، ببینید تمام مهاجران اینطور نیستن، اما راوی آدم فراموشکاری نیست و در نهایت وقتی هم که به یاد بیاری و ببینی که هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی، در این به یاد آوردن تنها میشی و این غمی که شاید شما گفتید همون شعر پازولینی شاید باشه در کتاب شعرهای فراموش شدهش که میگه آن که فراموش میکند شادتر است از آن که بیاد
میآوره. نکته دیگری که در کتاب هست و شاید آدم منتظره که اشارات بیشتری بهش بشه، اما اینطور نیست، مسئله جنگ. اشاره به جنگ در لابلای سطرهای این کتاب گاهی مثل یک شیء از کف آب بالا میاد و لحظاتی روی آب میمونه و بعد دوباره انگار که ته این رودخانه میره و دیگه دیده نمیشه. آیا جنگ هم بخشی از هویت پیشین ابژه راوی داستانه یا این فقط توی پرش ارجاعات ذهنی راوی است که قرار هست به جنگ اشاره‌ای بشه؟
ببینید راوی از نسلی میاد که در واقع انقلاب 57 رو دیده، جنگ سال 59 رو دیده، اون وقایع بعد از سال 68 رو دیده و همونطوری که داره به یاد میاره اینها در واقع برهه‌های تاریخی مشخصی هستند که اون داره اینها رو مرور میکنه. به نوعی خودش هم آسیب دیده اون جنگ هست و طبعا وقتی که داری زندگیت رو به یاد میاری نمیتونی که اون حوادث رو از خودت جدا بکنی. جنگ برای نسلی که جنگ رو دیده، برای نسلی که جنگ رو حس کرده، یک اندیشه که هرگز فراموش نخواهد شد و من فکر میکنم در ناخودآگاه همه ما هست، حضور داره.
و یک نکته آخر، بحث صوتی کردن این کتاب هست، ایده بسیار خوبی است. آیا این رو پیشنهاد میکنید به سایر نویسنده ها؟
من تجربه خیلی خیلی خوبی داشتم. من تمام رمان رسمی زن سکوت هست رو خوندم و روی سانکلاود گذاشتم به رایگان و میدیدم که خوب شنیده میشه در ایران. این کتاب آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند رو هم روی سانکلاود گذاشتم، میتونن جستجو بکنن پیدا خواهند کرد. به نظر من ایده بسیار بسیار خوبی است، به این دلیل که باعث میشه صداها در واقع به داخل ایران هم برسه و کارهای ما خونده بشه و شنیده بشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم، درباره آخرین رمانش آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.